بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. انسان‌های کاملی که خلق اونها قرآنن، اشتغال به تهذیب نفس را صالح در این کار دانستن. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلم که این راه را به درستی طی کرد و به مقصد رسید و مقصود را در مقصد یافت، این چنین فرمود: الاشتغال به تهذیب النفس اصله. شغلی جز تهذیب روح داشتن روا نیست و صرف عمر در تهذیب روح صالح ترین کار هاست. این معنا بدون تفسیر نیست که انسان از هر کاری دست بردارد به تهذیب روح بپردازد، بلکه در هر کاری روح را مهذب کند، چون هر کار یا در مسیر صحیح است یا باطل. کسی که سرگرم تهذیب روح است هر کاری را صحیح و برای خدا انجام می‌دهد، یعنی هم کار خوب است و خیر، هم هدف خوب است به خیر. اگر هدف خوب بود صاحب کارم خوب خواهد شد. پس این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اشتغال به تهذیب نفس اصله است، به این معنا نیست که انسان دست از کارهای دیگر بردارد، بلکه به این معناست در هر کاری به فکر نزاهت روح باشد. و اصولا بیکاری مایه وهن است. یک انسان بیکار ناچار است بر دیگران کل باشد و همین مایه فرومایگی روح است و روح فرومایه هرگز فرزانه نخواهد شد و هرگز مهذب نخواهد بود. مسئله مهمی که در جریان تهذیب روح مطرح است که پاری از اون در نوبت‌های قبل به عرض رسید این است که میدان جنگ در جهاد اکبر بسیار وسیع است، لذا تهذیب روح و تزکیه دل بسیار سخت است. وسعت میدان جنگ را در جهاد اکبر هیچ جنگی ندارد، نه جنگ بین المللی اول و نه دوم و نه جنگ‌های موضعی دیگر، زیرا هر جنگی در جهان طبیعت رخ بدهد محدود است، هم غنیمت‌های اون جنگ محدود است، هم غرامت‌های اون محدود است. بعد از مدتی کوتاه یا دراز به بلند طرفین جنگ از بین می روند، یا یکی فاتح به دیگری مغلوب یا هر دو شکست خورده و منهدم می شود. ولی سرانجام جنگ به پایان می پذیرد و حدی دارد. قهرن غنیمت های اون جنگ برای فاتحانشم محدود است، غرامت های جنگ برای باختگان و مغلوبان هم محدود، زیرا غنیمت های جنگی یا منابع طبیعی و مانند آن است که محدود است و غرامت‌های جنگی یا مال و منال و خانه و باغ و راغ است که محدود است. به هر تقدیر یا جسمی را از دست می‌دهند یا مالی را از کف رها می‌کنند محدود است، چین که یا جسمی را به دست می آورند یا مالی را به چنگ می آورند هم محدود. رضا جبهه جهاد اصغر سهل است و اما جبهه جهاد اکبر بسیار دشوار است، چون هم غرامت های اونا محدود است، هم غنیمت های اونا محدود و هم میدان جنگ بسیار وسیع. در جهاد اکبر هیچ کاری از انسان نشأت نمیگیرد مگر اینکه دشمن در برابر انسان در همون صحنه کار صف بسته است که یا اون کار را تباه کند، کار بشود گناه، یا اگر کار گناه نیست برای خدا انجام نگیرد، یا اگر برای خدا انجام گرفت بعد بکوشند با منت و مانند آن ای رو ابطال کنند، یا با اجبور یا او را ویران کنند، یا با ارتداد او را حبت کنند. یعنی حدوثاً و بقاءاً دشمن صف بسته است که کار خیر سازمان نیابد. و درباره کار شر تلاش و کوشش دشمن این است که هر کار شری را با دست انسان انجام بدهد و اگر انجام داد بقاءاً او را نگهداری کند، انسان را وادار میکند که توبه نکند. پس کار دشمن درون این است که جلوی کار خیر را حدوثاً و بقاءاً بگیرد و جلوی کار شر را حدوثاً و بقاءاً باز بگذارد که انسان به دام شر بیفتد و بر نگردد و توبه نکند و از بوستان خیر به در آید و بر نگرده و به مرغزار خیر راه پیدا نکند. در کارهای انسان خواه مربوط به اندیشه و ادراک باشد، خواه مربوط به عمل چه جذب و چه دفع، شیطان حضور دارد. انسان اگر بخواهد تنها باشد یا با دیگران به کارهای علمی بپردازد، به فراگیری علم وقت صرف کند، دشمن او را رها نمی کند. هم در اصل تعلیم و تعلم هم در اصل علم. اما در اصل تعلیم و تعلم یا سعی می کند رهزنی کند، زرق و برق را فراسوی او ارائه کند، او را از تحصیل علوم دینی و مانند اون باز دارد، یا مشکلات را در جلوی چشم او بزرگ نشون بدهد، او را به فقر و تهی دستی تهدید کند که از شیطان و یعدکم الفقر، تا او را از فراگیری علوم الهی باز دارد. یا این چنین نیست، موفق نشد که او را از فراگیری علوم باز دارد، او مشغول درس و بحث است، در علم او خدشه می کند، یعنی در هنگام استدلال و بررسی کردن و تمهید مقدمات راه پیدا می‌کند، خیال و وهم را علیه عقل او می‌شوراند، او را به دام مغالطه‌های گوناگون فکری می‌اندازد، در درک اشتباه می‌کند، به غلط می‌افتد. هر جا که انسان مطلبی را به غلط فهمید در اثر دخالت شیطان است. مغالطه با دخالت وهم است اولاً، و وهم ابزار نیرومند شیطان از ثانیه، نمی گذارد انسان مطلبی را صحیح بفهمد. و اگر مطلبی را صحیح فرمود، در جبهه درک مطلب شیطان ناکام موند و انسان موفق شد، می کوشد در تعلیم و تعلم، در تدوین و تدریس و مانند اون راه یابد که این شخص گرفتار عجب و غرور بشود، خود را ببیند، خدایی که معلم راستین اوست او را ننگرد و مشاهده نکند، برای خودنمایی سخن بگوید، برای خودمحوری چیز بنویسد، برای خودمحوری تدریس و تعلیم را به عهده بگیرد و مانند آن. خب پس در اصل فراگیری، در تمهید مقدمات، در خود علم، در تعلیم و تعلم، در همه مراحل شیطان حضور دارد. اگر چنونچه از این کارها ناامید موند، سعی میکند با یک سلسله کارهای دیگری جلوی خدمات علمی قبلی را بگیرد. تا آخرین لحظه در مسائل علمی نفوذ پیدا میکند، تا بالاخره انسان تجدید نظر کند، از گذشته صحیح برگردد، به دام اشتباه جدید بیفتد و مانند. در بخش علمی هرگز شیطان انسان را رها نمی کند، مگر اینکه انسان در محدوده علم جزء بندگان مخلص باشد، یعنی به عقل مجرد محض بار یابد، که در محدوده عقل محض وهم و خیال را راهی نیست و از سقف شیطنت بالا می رود، چون شیطان تجردش تجرد وهمیست نه بالاتر. به عقل محض شیطان بار نمی یابد و به کسی که در مرحله عقل صرف به سر می برد اصلا شیطان دسترسی ندارد، نه اون مجرد تام را درک می کند، نمی تواند در قلمرو تجرد تام مغالطه راه اندازد که بتواند عاقلی را بفریبد. لذا عاقل از اون جهت که عاقل است به دام اهرمن نمی افتد. و همچنین اگر کسی در بخش قوه عمل و عقل عمل به بندگان مخلص رسید، در نحوه تعلیم او، در نحوه تدوین او، در نحوه تدریس او، در نحوه ارشاد و هدایت او، که اینها کارهای عقل عمل است نه کارهای عقل نظر، اگر کسی به مرحله عقل محض در بعد عمل بار یافت، شیطان را به اون حرم امن راه نیست، زیرا اونجا برتر از شهوت و غضب است. شهوت و غضب ابزار تیز و تند شیطانند. اگر کسی به مرحله عقل عملی محض رسیده است، از گزند غضب و دسترس شهوت بیرون است. وقتی در تیررس شهوت و غضب نبود، شیطان نسبت به اون محدود خلع سلاح می شود و کاری ندارد. این است که در فرهنگ قرآن فرمود اگر کسی جزء بندگان مخلص شد، شیطان به حرم امن او راه ندارد، نه اینکه نسبت به او مهربان است، بلکه تسلیم است، توان اون را ندارد. همون طوری که در قرآن کریم بیانی دارد، حالا یا تمثیل است یا غیر تمثیل که در جای خود باید بحث بشود، که شیاطین به اون آسمانهای بلند راه ندارند و هرگاه شیطانی بخواهد به محبت وحی، به مخزن وحی راه یابد، شهاب رصد به حیات او خاتمه میدهد. انسانم اگر به مرحله عقل محض رسید، وهم و خیال توان دسترسی به مرحله عقل محض را ندارند و هیچ شیطنتی چه در فن مغالطه علمی و چه در شهوت و غضب عملی به مقام منیع عقل نظر و عقل عمل محض که تجرد تامن راه ندارند. و هرگاه وهم یا خیال بخواهد به منطقه عقل راه یابد، با تیر عقل ترد و رجم خواهند شد. اونها جزء اوحدی از انسان ها هستند. البته تا به اونجا رسیدن بسیار سخت است، حفظ و نگهداری اون مقام هم بسیار سخت، زیرا انسان از اون جهت که دارای نفس متحرک است و دارای روح سیال، هر لحظه تنزل او ممکن است، مگر اینکه لطف شود و رفیق شود لطف خدای کریم. پس قلمرو شیطنت شیطان بسیار وسیع است. در هیچ کاری نیست که شیطان در اون رشته متخصصی نگمارده باشد، در هیچ کار. این مربوط به کارهای علمی که جزء مقدس‌ترین کارهاست. در مسائل دیگر که نفوذ شیطنت بسیار وسیع است، کاری ممکن است به صورت محمود و ممدوح باشد، ولی به سیرت مذموم و مغضوب. اگر در کارهای علمی شیطان راه دارد، در کارهای دیگر یقیناً نفوذ پیدا می‌کند. پس از این جهت جبهه جهاد اکبر بسیار وسیع. سر دیگر که این جبهه بسیار سخت است آن است که انسان گرچه در اوائل امر در اثر وسوسه و دسیسه شیطان راه گناه را انتخاب می کند، ولی شیطان در برابر انسان مانند اون معلم مکتبخانه ها یا دبستان و دبیرستان و مانند آن است. ممکن است شاگردی در اوائل امر پیش استادی تلمز و تتلمز کند، ولی سرانجام از استادش ماهرتر باشد. انسان در دو نبش خیر و شر و در دو قوس صعود و نزول این چنین است، از معلمهای خود برتر می رود، چه در بعد غنیمت و چه در قلمرو کرامت، چه در کارهای شیطنت و چه در کارهای فرشته و نشی و ملک خویی. بیان مطلب این است که دیگران یا اصلا حرکتی در اونها نیست یا سقف حرکت اونها محدود است. فرشته ها که معلم علوم خیر و اعمال خیر انسانی هستند، از راه الهام و امداد غیبی به انسان کمک می کنند. مرحله تجرد اونها ثابت است، ما منا الا و له مقام معلوم. همین فرشته هایی که جزء موادی امرند و جزء سفرای الهیند و بندگان مکرم حقند و درس کرامت میدن و پیام کرامت می آورند، معلم های راستین انسانی هستند. ولی انسانی که خلیفت الله است، اوائل امر از این معلمین فرشته خوی خود و فرشتگانی که معلم او هستند مدد میگیرد تا از معلمین خود بالا برد، از ملک پرون شود. این که میگد بار دیگر از ملک پرون شدم، سخن گزافی نیست، زیرا ملک مقامی دارد و انسان مقامی برتر، میتواند از قلمرو فرشته ها بگذرد. تنها ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود که جبرئیل در باری او گفت لودن و تو انمولتن لحترد. حالا اگر افراد عادی به اون مقام بار نیابند، ولی بالاخره میتوانند از بعضی از فرشته ها بالاتر برن. این حرفی است که مکرر در نظم و نثر و فارسی و عربی گفته شد و شنیدید. در غنیمتگیری این حرف گفته شد و مکرر هم گفته شد که بار دیگر از ملک پرون شد. اما در غرامتدهی این سخن کم مطرح شد که گاهی انسان در قوس نزول آنچنان تنزل می کند که از ابلیس بدتر می شود. آیا می شود که انسان از شیطان بدتر بشود؟ آری. شیطان معلم مراحل ابتدایی شیطنت انسان است. انسان از اون جهت که دارای گوهر روح است و این روح در حرکت است، اگر عقل و هوشی فراهم کرد ولی عقل نظریش با عملی هماهنگ نبود، دانش‌های گوناگونی فراهم کرد، علوم بسیاری فراندوخت ولی فضیلتی نیندوخت، این علوم بیشمار در اختیار وهم و شهوت و غضب او قرار می‌گیرد. یک ابزار تیزی است در اختیار شهوت و غضب سرکش. اونگاه این روح را به طرف نزول و به درکات می‌کشاند. اوائل امر شیطنت او در حد حال است، بعد شیطنت او در حد ملکه است، می‌شود جزء شیاطین و الانس و الجن. بعد کاری می کند که شیطان نکرده و نمی کند. شیطان همون ابلیس معروف، او به خدا معتقد بود، او خدا را قبول داشت، و به خدا سوگند یاد کرد که من فرزند آدم را گمراه میکنم. استکبار داشت و دارد، در برابر خدا اظهار نظر کرده است ولی خدا را قبول داشت. شیطان کافر است، نه مشرک به بت پرست. شیطان مردم را به بت پرستی فرا میخواند ولی خود بت پرست نبود. گرچه هوس پرستی و هوا مداری بت پرستی است ولی بالاخره او کافر بود نه مشرک. به خدا عرض کرد به عزت کل اقویان نهام اجمعین، به خدا سوگند یاد کرد، به عزت خدا قسم خورد. این که میگوین دشمن قسم خورده یعنی مثل شیطان است، چون شیطان قسم خورد که انسان را گمراه بکند. این اصطلاح دشمن قسم خورده از همین جان اجهد بگیره. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که شیطان نسبت به آدم و حوا سلام الله علیهما اینچنین گفت، با اونها برای اونها و با اونها سوگند یاد کرد، به سوگند در میون نهاد که من قسم یاد میکنم که جز این نصیحت کنندگان شما باشم. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. معذاله کرد نسبت به آدم و حوا کاری را که نمیباید میکرد، به اونها سوگند یاد کرد، برای اونها سوگند یاد کرد که آدم خوبی باشد ولی نبود. نسبت به ما سوگند یاد کرد که من انسانها را فریب میدم، با ما چه خواهد کرد خدا میداند. گفت به عزت کل اقویان نهام اجمعین، در حضور خدا به خدا عرض کرد به عزت تو قسم من فرزند آن آدم را فریب میدم. این را میگن دشمن قسم خورده. از این جهت که شیطان به عزت حق سوگند یاد کرد معلوم می شود به خدا معتقد است. ولی کسانی که شاگردی شیطان را به عهده گرفتند، چون دارای روح قوی و قابلیتی بیش از قابلیت شیطانند، در تنزل و سقوط از شیطان هم پایین تر می روند. لذا به جای می رسند که ملحد خواهند بود، اصلا خدا را قبول ندارند تا به خدا سوگند یاد. نه خدا را، نه شفعای پیش خدا را که بت پرستان معتقد بودن. یک کمونیست ملحد نه به خدا معتقد است و نه بت پرست است، گرچه هوس او بت اوست و خدای او. افرعیت من اتخذ الهه او هوا. هیچ کسی از پرستش معبود به در نیست، یا معبود راستین یا معبود دروغین، ولی به هر تقدیر بتی که بت پرستان می پرستیدن ملحد نمی پذیرد، خدای موحدان را هم ملحد نمی پذیرد. کاری را یک انسان کمونیست ملحد می کند که شیطان نکرده است. و اگر در این زمینه نوشتاری و گفتاری داشته باشد، گفتن و نوشتنی دارد که شیطان نگفت و ننوشت. پس از در قرامت به جایی می رسد که بار دیگر از شیطان پایین تر سقوط می کند. اگر در قوس سعود عده گفتن بار دیگر از ملک پرون شدم که حرفی صحیح، در قوس سقوط و نزول هم باید گفت عده از شیطان ساقط ترند و نازل تر. این میدان وسیع. در تمام این صحنه ها انسان سرگرم مبارزه است. پس از در طول میدان مبارزه خیلی ممتد است، از نظر عرض و عمق میدان مبارزه خیلی ممتد و عمیق است، چون هیچ کاری نیست مگر اینکه شیطان رهزنی میکنه تا انسان فاتح بشه. و این که در بعضی از نوبت‌های قلب به عرضتون رسید که تفاوت در انواع دیگر فراوان است، اما به اون اندازه که در نوع انسانی راه دارد در هیچ نوع راه ندارد، سرش همین است. مثلا درخت سیب بین خوب و بدش یه فاصله محدودی است. سیب‌های خوب و سیب‌های بد یه فاصله محدودی دارد. طلاها اینطور است. گیاهان و جمادات اینطورند. حیوانات بین شیر بد و شیر خوب، بین گوسفند بد و گوسفند خوب، بین گرگ ضعیف و قوی، بین مار ضعیف و قوی، بین مار کم سم و پر سم یه درجه محدودی فاصله است. افراد یک نوع فاصله دارند، اما نه به اندازه افراد نوع انسان. دو طرف هر نوعی، چه در سطح جماد، چه در سطح گیاه، چه در سطح حیوان، محدود است. اما دو نبش انسانیت است که از بیکران تا بیکران است، چون ابدیت را هم در راه دارد. لذا اگر فاتح شد غنیمت ابد، و اگر باخت که غرامت ابد. باز سر دیگری برای صعوبت جنگ درون آن است که در جنگ بیرون اگر دشمنی به آدم حمله کرد، ماری به آدم حمله کرد، گرگی به آدم حمله کرد، اگر انسان چیزی برای مار و گرگ پرت کند، همون چند لحظه‌ای که مار و گرگ مشغول خوردن اون طعمه اند، انسان را رها میکنه، انسان میتواند فرار کند. ولی اگر چیزی انسان به دشمن درون داد، از جان خود مایه گذاشت، از ایمان خود مایه گذاشت، وقتی از ایمان خود مایه گذاشت، یعنی خود را ضعیف کرد و او را قوی، یعنی او را جلوتر آورد، با دست خود او را جلوتر آورد. این است که هر لحظه‌ای که انسان بخواهد با او مدارا کند، تیر می‌خورد و در معرض خطر. اینها صعوبت جنگ درون را تشریح می کند. اگر کسی در این صحنه موفق شد، می شود انسان کامیاب و کامل. از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آمده است که همون صاف الشیطان بالمجاهده و اغلبوه بالمخالفه تزکو انفسکم و تغلو درجات. فرمود سفارایی کنید، صف ببندید، با شیطان در مصاف سفارایی کنید. او که صف بست و آمده است، شما هم با همه ساز و برگ نظامیتون به جنگ او بروید. اولا بدانید او چه میخواهد، بعد مخالفت کنید. مشکل این است که ما نه میدانیم او چی میطلبد، نه بر فرض فهمیدیم توان مخالفت رو داره. مشکل او از راه خواسته ها می فریبد. او یه روانشناس ماهری است، می داند ما چی می طلبیم. هر مطلوبی که ما داریم، اون حرام و زشت ها را به چهره همون مطلوب در برابر ما تابلوگونه ارائه می ده و ما اون را حق می یابیم. وقتی حق یافتیم، عمل می‌کنیم. یا اگر در این راه موفق نشد، نتوانست ما را فریب بدهد، در جهاز شهوت و غضب کوش تلاش دخالت میکند. اول میفریبد، بعد فرمان میراند. اول مصور است، بعد امار به سوء. اول که امیر نیست، اول به عنوان مشاور است، به عنوان معاون است، بعد به عنوان امیر. اول به عنوان دستیار کمک می کند، پیشنهاد می ده. یعنی زشت را زیبا و زیبا را زشت جلوه می ده. تیر گرفت، اونگاه فرمان می ده. اونگاه انسان عالمن آمدن گناه می کند. یعنی می دارد این کار بد است، اما چون به دام افتاده مبتلا شد می کند. اوائل و امار به سوء نیست، اون اواخر است که امار به سوء. لذا وجود بارک است امیر سلام الله علیه فرمود به صف ببندید، یعنی همه نیروهاتون را. خدا معین شماست، عقل معین شماست، وحی معین شماست، فرشته ها معین شما هستند، این همه معین دارید. اگر باختید جای تعجب است. همون قصه معروف که کسی گفت اگر کسی نجات پیدا کرد جای تعجب است، وجود مبارک است. سجا سلام الله علیه فرمود اگر کسی حلاف شد جای تعجب است. خدایی که این همه مهربان است، خدایی که یک گناه را یک کیفر میدهد ولی یک ثواب را حداقل 10 برابر پاداش میدهد، وای به حال کسی که یکیهای او بر 10 تاهای او غالب بشود. اگر در یک جنگی باشد، دشمن اگر 1 تیر زد انسان بتواند 10 تیر بزند، معذار در یک همچی جبهی انسان شکست بخورد جای تعجب. اگر کسی دست به تباهی زد باید تعجب کند که چطور 10 تیر نتوانست 1 تیر را از پا در آورد. ویل لمن غلبت آهاره اشراته، وای به حال کسی که یکیهای او بر 10 تاهای او غالب باشد. لذا با این بیان به خوبی روشن می شود تفسیر سخن دیگر علی بن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود رأس الدین مخالفت الهوا. سرمایه دین است، آغاز دین این است که انسان هوا را رها کند. در همون حدیثی که قبلا خونده شد فرمود اگر با شیطان مخالفت کردید جانتون نمو می کند و درجاتتون گران می شود. از مجموعه این سخن کاملا برمی آید که هیچ لحظه ای نباید غفلت بکنیم و کار رسمی ما همون تهذیب روح است، چه در خواب و چه در بیداری. انسان اگه درست بیدار باشد درستم میخوابد، در خوابم فریب نمیبینه. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید هم مرحوم بو علی هم مرحوم خواجه این بزرگان گفتن انسان راستگو خواب دروغ نمیبینه، چون که انسان دروغگو هم خواب راست نمیبینه. خواب محصول ملکات روز و استعدادهای قبلی است، زمینه ها را فراهم میکنه تا اون چه از بالا میریزد او دریافت بکند. اگر کسی به دروغ عادت کرده است، ظرف او ظرف خلاف بود، هر چه که در ظرف جان او در عالم رؤیا ریختن او کم و زیاد میکند. همونطوری که در دنیا حرفی را که شنید کم و زیاد میکند، در عالم رؤیا هم که یک شبه برزخی است، حرفی را که میشنود وقتی به عالم طبیعت میآید با کم و زیاد میآید. لذا اون معبر بیچاره را به زحمت می اندازد، یا از قاس احلام می گوید یا معبر را هم فرید می ده. اما یک روح امین خوابش هم امین است، یعنی کسی که به کم و زیاد کردن عادت نکرده، به خلاف عادت نکرده، هرچی که در عالم رؤیا به او گفتن همون را حفظ می کند، یا این مطلب را یا اگر عبور کرده است از راه صحیح عبور کرده که معبر توانه تعبیر را داره. یه همچه کسی در عالم خواب و بیداری به جنگ شیطان میره، منتها در عالم خواب محصول ملکات روز را دارد، در عالم بیداری به فکر تحصیل ملکات است. در هر دو حال در مساف شیطان است. جنگ شیطان در خواب و بیداری هم انسان را رها نمی کند. این چنین نیست که انسان خوابیده از در مسائل تکلیفی اگر مکلف نباشد، از در مسائل فلسفی و کلامی و عرفانی هم مکلف نباشد. خوابهایی که میبیند بالاخره یا راست است یا دروغ، شیطان نفوذی میکند. در بسیار از موارد شیطان طوری نفوذ میکند که انسان باور نمیشود، خیال میکند دارد هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این که بزرگان گفتن تفاوتی که در افراد نوع انسان است در هیچ نوع دیگر نیست، سخنی است حق. اون مسئله قرب فرائض به قرب نوافل که در نوبت‌های قبل اشاره شد نشانه آن است که انسان به جایی میرسد که مجاری ادراکی و تحریکی او را خدا به عهده میگیرد و در قوس سقوط اونچنان تنزل میکند که طبق بعض از خطبه‌های نهج البلاغه است امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود شیطان در جان او آشیانه می کند، تخم گذاری می کند و در دامن او بچه شیطان می پروراند، اونگاه نظره به اعیونهم و نطقه به السنتهم. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق تهذیب نفس را به همه ما مرحمت کند و دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بدهد، ما را در این میدان وسیع و عریض و عمیق از گزند هر وسوسه و آسیب هر دسیسه برهاند و مشمول رحمتهای خاص خیش بفرماید. پروردگارا نظام اسلامی را تا ظهور ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایتهای اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مسلمان های آزاده جهان را از آسیب مستکبران نجات مرحمت بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.